بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه درباره یک فرد ظالم که از فرد دیگر پول میخواد میگد الا قسمین، گاهی این وجه را از خود این شخص میخواد. میفرماید اینجا حق ندارد برود مال دیگری را غارت کند به این فرد بدهد. چرا؟ چون ضرر متوجه خود این شخصه. یا باید این مال را بدهد و یا اینکه به اون از کلام خدمتون که تهدیدی که شده است تحمل کنه. و اما اگر نه، ظالم بگد برو از کلام آقای حاج فرجی که هست و انباری دارد مالش را غارت کن، یار پیش من، اگر نکردی من تو را زندان میکنم یا چنین و چنان. میفر بگد در اینجا اشکالی ندارد برود مال دیگری را غارت کند، بیاد به این طرف بدهد. چرا؟ زیرا ضرر از اول متوجه اون شخص سالسه، از او میخواد. قایت ما فربا برای واسطه قرار داده، از من که نمیخواد، از او میخواد. من نباید به خاطر اینکه او ضرر نکند بروم زندان، که حد ندارد که من ضرر او را متحمل بشوم. در حقیقت شیخ انصاری با اون عظمت مسئله را قیاس کرده به ضرر واحد مثل سیل. سیل همینطوری که عرض کردیم اگر متوجه خانه من باشد نمیتونم عرض کنم اون را به خانه دیگری روانه کنم، و اما اگر متوجه خانه دیگری باشد، باغ دیگری، بستان دیگری باشد، لازم نیست که من تحمل ضرر کنم. این مسئله را به این مسئله قیاس کرده. اشکالاتی که دارد هیچ، اولین اشکالش این است که این مسئله که شیخ عنوان کرده است داخل در ما نحن فیه نیست. چرا؟ چون در ما نحن فیه ضرران واحد سید، یا خانه او یا خانه من. ولی این مثالی را که مطرح کرده است در اینجا ضرر واحد نیست، ضررانه. میگد یا از او بگیر و الا تو را زندانی میکنم یا مال تو را غارت میکنم. بنابراین نباید این مسئله را در اینجا مطرح کند، باید این مسئله را در تنبیه آینده مطرح کند. ازا دارد امر بین ضررین. بحث ما اگر ملاحظه کنی در جایش که ضرر، ضرر واحده سیلیست، اما در این مثال ایشان ضرر دوتاست. زیرا یا باید خانه او مال او غارت بشود یا مال من غارت بشود یا زندان برود. این اولین اشکاله. بله، خیلی اوقات تق نشه، معلوم بشود که لای مای نافیه دوتا شده. یه لای معافیه داشتیم ایشون بود، شما هم که اشکال میکنی قیافه مای لای نافیه را میگیریم. دوتا ضرره، عده ضرر یکیش خواهد بود، یا اون یا این، دو ضرره. توجه کردی؟ یا مال او را غارت کنن یا من زندان بروم. البته یاس سعدی دو چیز خواهد در موسم زمستان، یا رو به آفتابی یا آفتاب روی، یا در اینجا هست. ابن مالک بگد و مثل او فی العطف مسانیه فا اما این و اما اون. دو ضرر است اما به صورت مردد. خب روشن شدی؟ بسیار خوب. اولا شیخ انصاری اعلی الله مقامه چرا این مسئله را اینجا برده؟ این باید در مسئله آتی. اما اشکالات جدی دارد. میگد که مباشر در اینجا عامله. اونی که قهار است اون ظالم است که این را وادار میکند. یه عاملی است. بنده خدا مقهور اراده اوست. اولا چرا به شهر این فرمایش شما برخلاف کلام علماست که همیشه میگن المباشر اقوا من السبب، مگر اینکه یک بچه باشد ناآگاه چاقو دستش بدهند بگن سر فلانی را ببر، بعد در اونجا مباشر اقوا نیست، بچه است نمیفهمه. اما معمولا میگن المباشر اقوا من از عرض کنم سبب، ظالم سبب است، این آقا مباشره، این اولا. از این بگذاریم، از این دو اشکال بگذاریم. دو اشکال چه شد؟ اولا جای این بحث اینجا نیست، آینده است. ثانیا فرمایش شما که میفرمایید مباشر اقواست، ببخشید سبب اقواست، عکسه، بلکه مباشر اقواست. از این بگذاریم، میان این مسئله و مسئله سیل از زمین تا آسمان فرق است. اجازه میده من این عرضم بکنم بعد فرمایش شما را چشم. غالبا فرمایش شما برای من قابل استفاده است. اولا جای این مسئله دوتا ضرر است بعده. ثانیا که میگید مباشر از اف هست، سبب اقواست، این عکسه. ثالثا بین ما نهل فی و مسئله سیل از زمین تا آسمان فرقه. اما در سیل مختزی تامه، سیل غرش کنان وارد آبادی میشه، مختزی تامه. فقط من میخوام چه کنم؟ ایجاد مانع کنم. اما در اینجا مختزی تام نیست. جناب ظالم در قصر خودش نشسته به من تلفن میکند برو از فلان این مبلغ را به زور بگیر و ادعا حبس میشوی. اینجا سبب تام نیست، یه تلفنی کرده. اونی که در واقع روغن داغش میکند بگو پشترش مباشره. پس قیاس ما نهل فه به او قیاس ما الفارقه. در اونجا سبب تام است. شما ندیدید من دیگم گاهی سیل که میگاد عرض کردم در سال 1313 چند سال قبله؟ بله 81 سال قبل من بچه بودم و عرض کردم سیلی از اون شرق تبریز آمد. این خیابان امام خودش 45 متر است و یا 50 متر. خیابان مملو و از آب بود و همه خیابان از اول تا آخر سنگ ها را آورد که ده ها نفر نمیتونستن تکانش بدن. در آنجا علت تامه هست، به قول آقایان مختزی هست. فقط من میخوام کاری کنم که ضرر به او نرسد. خب البته من لازم نیست ضرر به او برسم، سیل مسیرش آبادی او چه ارتباط داره به من؟ ولی در اینجا مختزی تام نیست، او فقط یه تلفنی کرده به من. من آدم ضعیف نفسم بگم چشم، و الا آدم قوی نفس باشم بگم باشه برم زندان به دیگری ضرر نزنم. بنابراین این دو تا را به هم قیاس کردن قیاس مع الفارق. و این شئت قلت، همان مطلبه ها، لباسش عوض بکنیم. و این شئت قلت، در اونجا عامل عامل طبیعیه، عقل نداره، شعور نداره، سیل میادش. اونجا عامل عامل طبیعی است، عامل طبیعی میزند و در هم. ولی در اینجا عامل ما عامل طبیعی نیست، عامل عاقله، انشاءه. بین انشاء و بین تکوین نمیشه فرق، نمیشود عطف کنیم. شما انشاء ظالم را عطف میکنید بر سیل تکوینی، سیل تکوینی کارش نمیشه کرد مگر معجزه باشد. به خلاف اینجا، در اینجا فقط انشاءه. پس کرف شیخ را ما پس گرفتیم، یه خدا بکنیم. و ما ذکره ممنوع صغرا و صغرن و کبرن، الا را قلم بذاره صغرن و کبرن. اما صغرا این که گفت ان الازرار لا ینسب الى المباشر، این درست نیست، این کلام شیخه ها. چرا؟ فلان المعروف عندهم ان المباشر اقوى من السبب الذي هو الامر و الضرر یسند الى المباشر حقیقتا. مباشر اقواس بر زام من حق
اگه مباشر اقوا باشه اصلا صدق اقرا معنا نداره. صدق اقرا زمانی که قدرت مکره فوق قدرت مکره باشه. میگن اگر مکره قدرتش بالاتر باشه اقرا صدق.
اما خب عرض کردم خدمتتون که ایشون مفهومه، خیلی معذرت میخوام، با مقام علمیش کلام ما را جور دیگر تفسیر میکند. این که میگم مباشر اقواس، نه این که زورش بیش از فرمان داره، نه، فرمان دار عمله با و اکره دارد، این عمله با اکره نداره. این که میگم اقواس در عمل، در عمل بیشتر این کار را که انجام میده مباشر. این که اجازه بفرما، این که اقوا میگیم یعنی بیشترین کار با کیه؟ با مباشره. اون کس که حسین ابن علی را سر بریده شمره، مسلمن شمر در اینجا اقوا از یزیده. البته یزید میگه معنا اقواست، اما نسبت عمل بیشتر به مباشر میدهند. پس این که میگن المباشر اقوا، نه اون معنی اقوایی که در ذهن شما هست، یعنی بیشترین کار بر دوش مباشره نه بر دوش عامر. این یکی خوب شد. فلأن المعروف عندهم ان المباشر اقوى من السبب الذي هو الامر و الضرر يسند الى المباشر حقیقتا كما يسند الى الامر كذلك اما اون اسعف. اشکال دوم، و ما ذکره من انه اذا کان الضرر متوجها الى الغير اولا و بالذات، به من میگه برو مال فلانی را غارت کن، لا یجب دفعه عن الغير بتحمله عن، این در سیل درسته. انما یصح اذا کان المحتضی للاضرار تام باشد، فَإِنَّئِذٍ لَا يَجِبَ دَفْعُهُ عَنِ الْغَيْرِ بِتَوْجِيهِهِ إِلَى نَفْسِهِ كَالسَّيْلِ الْجَارِفِ. عرب میگد السیل الجارف، ماها میگیم السیل المتحجم، فرق نمی کنه. امروزی ها میگن السیل الجارف، قدیمی ها میگفتن السیل المتحجم. و هذا بخلاف ارادت المکره، فَإِنَّهُ لَيْسَ مُحْتَزِيًا تَامًا بل هو دائن و مرغبن، بل هو دائن و مرغبن للغیر بالعمل. ولولا قیام المکره بالازرار بالغیر، اگر من نروم این کار بکنم، او پشت میزش نشسته و کاری ازش ساخته نیست. و به عبارت اخرى، این عبارت خرا کدام بود؟ گفتم و این شیطه قلته، یعنی همون مطلب را به لباس دیگر میگیم. اون این است که اولی عامل، عامل تکوینیه، عامل طبیعیه. او عرض کنم خدمت چیزی سرش نمیشود میاد، اما در اینجا عامل، عامل عاقل است و میتواند بکند و میتواند نکند. و به عبارت اخرى فرق بین العلل الطبیعیه و بین و ارادت المکره، مکره. فإن الأول سبب تام لإدخال الضرر على الجار و ليس للشخص، سیر که میاد دور کاری، سوى انه يمكن له دفع الضرر عنه الى نفسه، کاری کنم که نرود آبادی او، بیاد آبادی ما. و هذا بخلاف ارادت المکره، فإنه ليس سببا تاما لإدخال الزلب، وإنما تكون سببا تاما إذا انضم إلى إرادته انضم انقياد المكره إلى آخر. دیگه نمیخونیم تا اینجا صغرا را باطل کردیم، حالا برمیگردیم کبرا. تا اینجا بحث ما در صغرا بود، برگردیم کبرا. تازه حضرت اگر قبول کنیم با نهر فی داخل تحجه رفع امتی مستکره علی، در اونجا باید چه کرد؟ آقا ترازو آورد و سبب سنگین کرد. اگر به من بگد برو خانه فلانی را عرض کنم منفجر کن و الا یه سیلی به در گوشت میزنم، من میتونم به خاطر اینکه سیلی نخورم بروم خانه فلانی را منفجر کنم؟ در مسائل مکره چه باید کرد؟ ترازو آورد و سبک سنگیر کرد. من باید ببینم، به من میگد که برو ارکرم خدمت دارای او را برا من بیار، او را از حسنی ساقط کن و الا یک ماه تو را زندان میکنم. من یه بار زندانی را باید بکشم، این کار را نکنم. بعد اگر بگد اون کار را نکنی تو را میکشم، خب و بدانم قطعیه مسئله ایست. اما مادامی که اهم و مهم نباشد ما نمیتونیم به مکره عمل کنیم. دیگه کبرا را عرض کنم خدمت کن نمیخونیم. کم بر کلام در این کلام شیخ انصاری. بنابراین حضرات، اولا کلام شیخ باید برود در تنبیه آتی ضرره، ثانیاً این که میگد مباشر در اینجا از افه عکسه، مباشر اقواس نه اقوا به اون بعدا، یعنی بیشترین کار به این منتصبه. ثانیاً قیاس ما نهنفی به حد به سیل قیاس ما الفارقه، در اونجا مختزی تامه، اینجا تام نیست. و به عبارت اخرى عامل طبیعی غیر از عامل عقلانیه. آخرین مطلبم که عرض کردیم در اکراه و در استرار چه با کرد؟ آقا شارودی سنگ و ترازو آورد، ببینیم کدام اقوا هست و کدام غیر اقوا. مجرد اکراه مجوز همه اعمال نمی شود. تم بر کلام و در تنبیه هفتم، التنبیه الثامن دوتا ضرر. تا هر ضرر واحد بود، الان آمدیم دوتا ضرر. اذا دار الامر بین عرض کنم خدمتون که ضررین، و این چند صورت دارد. همه صور را امروز نمیخونیم، بخشی را امروز میخونیم، بخش دیگر را برای فردا. امر دائر بین دوتا ضرر، عرض کنم خدمتون که گاهی دو ضرر متوجه شخص واحده. چند صورت داره؟ دوتا ضرره متوجه شخص واحده. این هم خودش دو قسمه، گاه یکی مباح است و هر دو مباحند، گاه یکی مباح است و دیگری حرام. این در جایی که هر دو ضرر متوجه شخص واحد باشه. مثال، بنده دستم زخمه، از اون طرفم در کوره تب میسوزم، تب کردم و تب 40 درجه. اگر بروم با آب سرد غسل کنم هر دو مباحه، دستم سیم میکشد هم با تبم میاد پایین. خدا رحمت کند، مرحوم مدرسی داشتیم در قم، رئیس بهداری بود قدیم الایام. سابقا در قم عرض کنم خدمتون که تب روده زیاد بود، دوره کشی نبود. و خب عرض کردم کسانی که تب میکردن، گاهی تبشون هم تب راجع بود، اونها را با آب یخ عرض کردم خدمت رو تنقیه میکرد، با آب یخ یه تنقیه میکرد، یک مرتبه تب 40 میامد به 30. توجه کردی؟ این هم یکی از معالجات او بود، البته موقت بود. الا اگه حال این دوتا ضرر هست، عرض کردم خدمت که از این کره من وضو بگیرم، غسل کنم با آب سرد، دستم سیم میکشد، اما تبم بیاد پایین. اینجا باید ببینیم کدومشون اقل ضررن هست یا اکثر نفعن هست. هر دو را باید حساب کند، یا این یا آن. یه موقع نه، دوتا ضرر هست. متوجهن الى شخص واحد، یکی مباح هست دیگری حرام. مسلمن باید کدوم را انتخاب کند؟ مباح را انتخاب کنه. پس ما مسئله دو ضرر را بالقیاس الى شخص واحد خوندیم. الى قسمین، هر دو مباح هست یا یکی مباح، خود دیگری عرض کنم حرام. اگر هر دو مباح هست اقلهما ضررن را بگیرد، و اگر یکی مباح هست و دیگری حرام، مسلمن در اینجا عرض کنم خدمتون که حرام را انجام ندهد، مباح را انجام. هذا کله دو ضرر باشد الى شخص واحد. بیاد سر مسئله 468 وسط صفحه بیاید. و اما الثانی، اما الاول کدام بود؟ دو ضرر الى شخص واحد. اما الثانی بگید دو ضرر الى شخصین. این خودش طولانیه. تا حال دو ضرر الى شخص واحد بود، الان میخونیم دو ضرر الى شخصین. عاملش هم عامل طبیعیه. مثلا گاوی داشتیم اجلکم الله، شما هم خمرگی داشتید اجلکم الله. گاو یک نفر سرش، گاو آمد سرش را در این خمره کرد، نه عرض کردم خدمت که از این طرف اون طرف بگید من خمره را میخوام، ایران بگید من گاو را میخوام. و عامل هم عامل خارجی نیست که یهش را بگیریم. گاو در حال گردش بود و خمره شما هم اون طرف سرش را کرد در قید. سابقا میگفتن سرش را کرد در دیک. عرض کردم خدمتون که بعید است که در دیک بگم، مگر دیک خیلی بزرگی باشه، غالبا در خمره است. خب اینجا چه باید کرد؟ عاملم عامل خارجیه. در اینجا باید ببینیم اقلهما ضررن. طرح بگد برای این که نخیر من دیک را میخوام، باید گاو را سر ببرید. بابا گاو 5 دیناره، 4 دیناره، این خمره شما 1 دیناره، من به خاطر 1 دینار شما بیام سر گاو را بشکنم ببرم. حالا تازه بریدن گاوم در اون خمره خودش کار مشکلیه. میگن بله بعدا میپزن دیگه، یا قطعه میکنن. توجه کردی؟ مثل قصابی نکردی، توجه کردی؟ حالا یه چیزی بگم شما بخندی. شیخ مفید اعلی الله مقامه، این که میگم بخندید همش نکته علمی داره. آشم هم رضا شیخ مفید اعلی الله مقامه با ابو بکر باقلانی مناظره کرد. ابو بکر باقلانی در بغداد رئیس اشاعره هست، در سال 403 هم فوت کرده. رئیس اشاعره هست و در مکتب اشعری استاده. شیخ هم که در بغداد است و رئیس متکلمین شیعه هست. اینا با هم مناظره کردن. شیخ برو غلبه کرد. برای اینکه ابو بکر باقلانی از میدان در نرود، گفت جناب شیخ، از دو بغدادی هم دیگه، این لکه من کل قدرین مقرفه، تو از هر دیگی یه ملاقه خورده اید. یعنی آدم موسوعه هستی، هم در لغت، هم در تاریخ، هم در تفسیر. این لکه من کل قدرین مغرفه، از هر دیگی یک ملاقه خورده اید. خب این یه نوع مدح هست، یه نوع ذم. شیخ به او چه گفت؟ نه اینکه باغدانی بود، باغدان فروش بود پدرش، گفت جناب باغدانی مست که به فکر از قدم خدمت و کار کسب پدرت افتادی. پدرت چه بود آقا؟ باغدانی بود. باغدان فروش چه میکنه؟ کارش دیگست و ملاقه. بله علما هم شوخی شدن، شوخی علمیه. اون این ندکه من کل قدر مقرفه لبگاه مثل که چو به شغل پدر افتاده، به فکر شغل پدر که باغدان فروش بوده و دیگست و ملاقه. الا اجهال بحث در جایز که دو تا ضرر هست به دو شخص، نه شخص واحد. اون گذشت، عاملش هم عامل خارجی است. اینجا نباید نقش بازی کنیم، اینجا باید به قاعده عدل انصاف عمل کنیم. عدل انصاف ایجاب بکند که دیگر را بشکنن، کمدار را بشکنن تا این گاب آزاد شود. قهرن زرد منقسم می شود بین دو نفر. فرض کنید این دیگ یک دیناره، اما گاب چهار دیناره. قهرن باید قیمت دیگ را یک سلس، یک ارکرم خدمتون، یک سومش را، یک چهارم، یک پنجم، یک پنجمش را باید صاحب دیگ بپذیرد، چهار تک را باید صاحب گاب بپردازد. این قانون کلی است. و اما اگر آمدیم نه، دو تا عامل داریم، دو تا ضرر داریم، ضرر متوجه دو نفر شخصه، اما سبب یک انسان خارجی است. تا حال بحث ما در اینجا بود که سبب عامل طبیعی بود، خود گاو به اختیاره رفته بود و سرش را در دیگ کرده بود. اما اگر آمدیم نه، شخص خارجی انکار کرد. من مثالش را بزنم، بقیه باشد برای فردا. فرض کنید که سکه ای دارم، قیمت سکه امرو چند هزارن، هزارم بالاست. یه سکه ای دارم، این را یه نفر آمده انداخته تو دوات یک نفر. خب شما صاحبن دوات ندید، دوات هایی بود که ارز کرم تهش خیلی گشاد و سرشم باریک، این رفته دیگه از دوات در نمیاد. اینجا چه باید کرد؟ البته مرحوم علامه المثال زده، مثال های دیگر هم هست. لطف کنید این آخری را بخوانیم. در اینجا این ریاضی دان ما باید کمک کنه. گفتیم وگدد و علازالک، همان صفحه 468. آقا ریاضی دان حواست باشه، قاعدت العدل و الانصاف و ما ورد فی امر البدعی اذا ودع شخص عند شخص دینارا و ودع آخر دینارین فضاء احد الدنانیر الثلاثه فقد حکم الامام بان احد الدینارین لصاحبهما و الدینار الاخر یقسم بینهما حیث ان احد الدینارین ملک مطلق لصاحبها انما الكلام فی الدینار الباقی فهو بتمامه اما لصاحبهما مال دو دیناره او لصاحب الدینار الواحد فتقصد الخسارت حسب النسبه كما في حدیث الدینار. عرض کنم خدمت که نصفش را او تحمل میکند، نصفش را ای. بیاییم ماقب، من جای خوب را نخوندم، ماقب همان سب را توی خمره کند. اونجا ببینیم اذا کان السبب فی توجه الضرر الى شخصین امرا خارجا عن الاختیار کما اذا ادخلت الدابته التي ترعى في الصحراء. چرا میگه ترعى في الصحراء؟ میخواد بگه بر این که صاحب گاب مقصر نیست، خب گاب را میفرستن صحرا. رأسها فی قدر شخص آخر و دار الامر بین ذبح الحیوان و کسر القدر فلا شک انه یختار اقدهما ضررا و یقسم الضرر علیهما به نسبت القیمه. اینجاست که باید کمک کنید. فلا کارت قیمت القدر دینارا و دابت و اربعت دنانیر قسمت الخسارت بینهما. من نوشتم اربا این درسته یا اخماسن درسته؟ اگر عرض کنم خدمت که قیمت خود گاو را در نظر بگیریم ارباعنه، فعلا صاحب القدر ربع دینار و علال آخر سلاست و ارباع، او تو قسم الخسارت و اخماسن به نسبت الخسارت الى مجموع القیمته. در اولی خود گاو را در نظر گرفتیم، گفتیم چهار بخش می شود، قهرن قیمت قدره، یک چهارمش را صاحبش میپذیره، سه چهارم را من میدم، میره از بازار یه دونه دیک میخره. اما در دومی با هم جمع میکنیم، یک را با چهار جمع میکنیم میشه پنج، یک پنجمش را او، چهار پنجمش را من. من چون ریاضیاتم زیاد خوب نیست نمیدونم اولی درسته یا دومی، از نظر حساب کدام را میکنم؟ دومیه عدد انصاف. خب حالا فردا ببینیم دو تا ضرر هست شخصی دید، دو تا ضرر هست به دو نفر، ولی عاملش طبیعت نیست، عاملش انسان عاقل است. سکه را برده در دوات دیگری، فردا ببینیم چه میشه انشاءالله.